یک با حس تقدیر، محبت به همسر میخواید بکنید، یکی حس تقدیر. دو، خدمت به خانواده. کی گفته مرد نباید تو خانه کار کنه؟ روایت داریم، این روایت رو خوب گوش بدید. آقایونی که ما به شما میگیم زیاد صدقه بدید، صدقه که فقط پول دادن نیست، خدمتو که زوجتک صدقتون، خدمت به همسر صدقه است. لا یخدم العیال الا صدیق او شهید. مردی که به زنش خدمت کنه تو خونه شهید و صدیقه. میدونید صدیق مقام بزرگیه، شهید مقام بزرگیه. سوم، گذشت و تغافل. اینقدر بدیهای همدیگر رو برجسته نکنیم. تغافل غیر از گذشته، یعنی نادیده بگیریم. در روایت داریم، خوب دقت کنید، مردی که سعی کنه با خانوادهش قضا بخوره، بیرون قضا نخوره، به زور تو خونه، شب تو خونه. من بخونم براتون ببینید. ازا اکل المؤمنو مع اولاده، وقتی مرد سر سفره با که بچه هاش و زنش میشینه، کتب الله لهو به کل لغمتن ثواب اتق رقبه، به هر لغمه خدا ثواب یک برده آزاد کردن بهش میده. میدونید چرا برده آزاد کردن ثواب داره؟ هر لقمه ای که با خانوادش، اینا میشه محبت.
عزیزان، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند همسر بگیرید و راستی که برای شما سبب روزی بیشتر است. حضرت علی علیه السلام نیز در وصیت به فرزندشان محمد حنفیه فرمودند براستی زن ریحانه و شاخه گل است و قهرمان نیست، پس در هر حال با وی مدارا کن و همراهی نیکو داشته باش تا زندگیت با صفا گردد. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا برنامه دیگر، حق پشت و پناهتان.
عزیزان و خوبان همراه، به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری از شهر مقدس مشهد رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما عزیزان خواهند بود. از همراهی شما تشکر نموده و شما سروران گرامی را به خداوند منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. به نام خداوندی که نور آسمان ها و زمین است. سلام و صلوات بر فخر کائنات حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و با عظمتش. سلام تقدیم میکنیم به شما شنونده های ارجمند، همراهان گرامی برنامه های رادیو دریم. اوقاتی خوش برای همه شما عزیزان خواهانیم. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. امروز در این بخش با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:30 به وقت افغانستان برنامه گزارش ویژه پخش خواهد شد. در ساعت 1:40 دعای هفتم صحیفه سجادیه را خواهیم شنید. پس از آن نوبت خواهد رسید به برنامه آینده روشن در ساعت 1:50. علاقمندان برنامه گلچین موسیقی می توانند این برنامه را در ساعت 2:05 بشنوند. برنامه پزشکی زربان در ساعت 1:35 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 3 به وقت عذرخواهی میکنم، درست است، در ساعت 3 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. پس از بخش خبری در ساعت 3:10 با وقت افغانستان برنامه داستانهای تمثیلی تقدیم علاقمندان خواهد شد. در ساعت 3:25 برنامه انعکاس را خواهید شنید. بخش دیگری از خبرها را همکارانم در ساعت 4 به وقت افغانستان به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 4:10 تقدیم علاقمندان خواهد شد. در ساعت 5 همکارانم در برنامه روی موج جوانی همراه شما عزیزان خواهند بود و در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. بعد از بخش خبری در ادامه برنامه ها در ساعت 6:45 برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی پخش می شود. بعد از برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی در ساعت 7 نوبت خواهد رسید به برنامه سیاست روز. در ساعت 7:15 برنامه پند پیران پیشکش شما عزیزان خواهد شد. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت افغانستان تقدیم به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید و در ساعت 7:40 برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت را خواهید شنید. به اطلاع شما عزیزان شنونده می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:29:41 به وقت افغانستان خواهد بود. با اعلام ساعت 12 به وقت ایران 1 به وقت افغانستان دعوت میکنم اولین بخش خبری نیمروزی را از رادیو دری بشنوید.
طالبان بر حفظ استقلال افغانستان، مخالفت اکثر آمریکایی ها با ارسال کمک های بشر دوستانه به افغانستان و تأکید نماینده سازمان ملل متحد بر آزادسازی دارایی های افغانستان از سوی آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 1 از رادیو دری. معاون رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان بر حفظ استقلال این کشور تأکید کرد. عبدالسلام حنفی معاون رئیس دولت طالبان امروز با اشاره به کمک ها به افغانستان گفت طالبان نمی خواهد استقلال این کشور را قربانی شروط حامیان مالی خارجی کند. معاون رئیس دولت طالبان ضمن استقبال از کمک های انسان دوستانه به مردم افغانستان افزود می خواهیم روند توزیع کمک ها عادلانه بدون تبعیض مؤثر و شفاف باشد. نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که اکثر آمریکایی‌ها مخالف ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان هستند و بر این باورند این کمک‌ها سرانجام به دست طالبان خواهد افتاد. نتایج نظرسنجی مؤسسه مورنینگ کانسالت که 15 و 16 جنوری و از 2005 شرکت کننده صورت گرفت نشان می‌دهد 60% رای دهندگان آمریکایی مخالف کمک‌های انسانی آمریکا به مردم افغانستان و 17% موافق بودند و 23% هم نظری ندادند. از مجموع شرکت کنندگان 47% دموکرات‌ها مخالف، 27% موافق بودند و بقیه نظری ندادند. همچنین 76% جمهوری خواهان مخالف، 8% موافق و بقیه نظری ندادند. با به قدرت رسیدن طالبان و سقوط دولت اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان، آمریکا در حدود 9.5 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد. نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان آزادسازی دارایی‌های این کشور را از طرف آمریکا خواستار شد. دبورا لایونز دیروز گفت کمک‌های انسان دوستانه راه حل دراز مدت مشکلات افغانستان نیست، بلکه باید تحریم‌ها ضد این کشور لغو و دارایی‌های افغان‌ها آزاد شود. نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان افزود باید برای حل بنیادی مشکلات اقتصادی افغانستان تلاش شود. در همین حال ملا محمد حسن آخون رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان دیروز در نشست یک روزه به عنوان اقتصاد افغانستان در کابل گفت مسدود شدن دارایی‌های این کشور از طرف آمریکا علت اصلی بحران اقتصادی افغانستان است. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی بشنوید.
طوری که اطلاع داریم با تحول در افغانستان و منجمد شدن دارایی های افغانستان از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، وضعیت اقتصادی در افغانستان به طرف نگرانی رفته و بعضی اتا از حادی انسانی اوزگار دادن. به ایراستا سازمان ملل متحد از آمریکا خواسته که دارایی های افغانستان را آزاد بکنه، اما به تازگی وزیر خارجه آمریکا گفته که ما با دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس کمیته صلیب سرخ و سایر نهادهای بین المللی در تماس هستیم که در خصوص وضعیت بشری در افغانستان و تداوم کمک‌ها به افغانستان گفتگو بکنیم. وزیر خارجه آمریکا گفته که ما با کمک‌های بشری با افغان‌ها متعهد هستیم. در حالی است که مقامات تحریک اسلامی طالبان طی چندین ماه که از به قدرت رسیدنشان می‌گذره و دیروز هم در نشستی که رئیس الوزرا داشت تأکید به این داشت که وضعیت افغانستان با این کمک‌های بشری تغییر نمی کنه. این کمک های آنی است و دود گذر که بیاین کسی چند بوری برنج و آرد و روغن به مردم کمک بکنه. باید کارهای اساسی و بنیادی از جمله آزادسازی دارایی های افغانستان است که باید این دارایی ها سوی آمریکا و اروپایی ها آزاد شود. پیش از این آقای عباس و شیر محمد عباس استارزی هم از آمریکا انتقاد داشت و گفت که خیلی عجب است، میخوایم که آب را سر ما کاملا ببندن و با پیاله یا بوتل بر ما آب میدن. این به این معنی که دارایی های افغانستان را مسدود کردن، افغانستان را بر اذیت نمیسازن، اما میگن ما کمک های انسانی و بشری میکنیم. به این کلی جفا نادرست است. مردم افغانستان هم از این وضعیت نگران هستند، چرا که بسیاری از ادارات و نهادها چند ماه حقوقشان را تا هنوز دریافت نکردند و مشکل قیمت مواد ارتزاقی و مواد سوختی روز به روز در افغانستان هم افزایش پیدا میکنه و هوا هم قطع شده. در بسیاری نقاط افغانستان برف نشسته، حتی سیلاب ها آمده، زلزله ها آمده، مشکلات مردم بیشتر شده و این کمک های بسیار ناچیزی است که گویا به تعریف مردم افغانستان خاک است که به چشم مردم افغانستان زده میشه. البته برخی از سلیگرها به این باور هستند که آمریکایی ها و اروپایی ها در مدت 20 سالی که در افغانستان حضور داشتند کار بنیادی در این کشور انجام ندادند، چرا که با کوچکترین لغزش، یعنی توأم با این که رئیس جمهور پیشین اشرف غنی افغانستان را ترک کرد و یا به تعبیر دیگری از افغانستان فرار کرد، نظام متلاشی می شود، وضعیت اقتصادی از بین می رود، مردم امروز دست به دست بیرون شده و کمک های جهانی را می خواهند. البته کمک ها هم از سوی طالب ها و از سوی مردم هم خواسته شده که برای مردم کمک صورت بگیره، اما این کمک ها نمی تونه که تاثیرگذار باشه. و این که آمریکایی ها میگن ما کمک میکنیم، خیلی مردم افغانستان به این مطلب باور ندارن و باور مردم افغانستان این که کمک‌های اساسی برای مردم افغانستان و تحول در این سرزمین مثلا سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف از زراعت، آب و معادن است. اگر در این راستا کار صورت بگیره و سرمایه گذاری شود، ایجاد کار میشه. وقتی ایجاد کار شد، ضرورت به این است که مردم افغانستان کشورشان را بگذارن فرار بکنن و نیروی کار و جوان این کشور را ببانن و کشور به افراد ناتوان و حلیل باقی ببانن که به اون صورت هیچ کار صورت نمیگرن. برحالی که تلاش های صورت گرفته و برخی از کشورهای نزدیک و دور چراغ های را نشان دادن که میخواین که همکاری های داشته باشن، این همکاری ها چقدر میتونه در زندگی مردم تأثیر خود را داشته باشه و یا در کدام عرصه ها سرمایه گذاری صورت خواهد گرفت، باید انتظار کشید که پاسخ چه خواهد شد و زمان پاسخی مسئله را میتونه. البته یک موضوع دیگر هم که باید اشاره کرده و این است که طالب ها تا اکنون چند بار اطمینان دادن و از نهادهای بین المللی و کشورهای همسایه و همچنان امانه ها خواستن که بیاین به کشور بر بگردن و سرمایه گذاری بکنن. تحریک اسلامی طالبان اطمینان میده هم به کشورهای مختلف دنیا و هم به طالبان هم به امانهایی که در بیرون هستن که گویا بستر فراهم است و ما این راستا همکاری میکنیم و صورتها را فراهم میکنیم. اما این که عملا در این راستا قدم های برداشته شده باشه تا هنوز چیز دیده نمیشه. وضعیت مردم خیلی نگران کننده است، وضعیت سیهی هم نگران کننده است. هنوز بیمارستان ها دوباره تنظیم نشده، بسیاری از بیماران در وضعیت بد و ناگوار قرار دارند.
زبیح الله قریشی بود از کابل. مسئولان دولت موقت طالبان در ولایت پنجشیر افغانستان ادعاها درباره تخریب خانه‌های مسکونی در این ولایت را از طرف افراد طالبان رد کردند. در روزهای اخیر تصاویر و ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده مبنی بر اینکه افراد طالبان خانه‌های مسکونی را در چند ولسوالی ولایت پنجشیر تخریب کردند. و دنبال آن مسئولان طالبان در ولایت پنجشیر اعلام کردند خانه‌های مسکونی حتی در جنگ چند ماه قبل بین نیروهای آنان و مخالفان طالبان بر رهبری احمد مسعود تخریب نشده بود. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان برای ولایت پنجشیر بر روزنامه 8 صبح گفت تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مربوط به ولایت پنجشیر نیست. و شمول قاری حنفی فرمانده پلیس ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار 8 طالب در پیوند به شکنجه و قتل یک تن از باشندگان آن ولسوالی بازداشت و توقیف شدند. گزارشی از محمد آصف شینواری.
به شمول فرمانده پلیس ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار 8 طالب در پیوند به شکنجه و قتل یک فرد ملکی بازداشت و توقیف شدند. رئیس زابلی سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار میگوید 3 تن که در پیوند به قضیه یک قتل متهم و اسوی طالبان در ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار بازداشت گردیده بود، در جریان توقیف و تحقیق اسوی فرماندهی پلیس و چند تن از طالبان مورد شکنجه، لتکوب و آزار و اذیت قرار گرفته بود که یک تن آنان بعد از این شکنجه و لتکوب جانش را از دست داد. گفته می شود که این 3 تن در صفوف نیروهای امنیتی رژیم قبلی وظیفه داشتند. رئیس زابلی افزود شیخ نیلا محمد نادیم فرمانده پلیس ولایت ننگرهار هنگام آگاهی از این رویداد یک هیئت را برای بررسی رویداد موظف نمود که تحقیقات این هیئت مقصر بودن قاری حنفی فرمانده پلیس و چند تن از طالبان ولسوالی شیوه را تایید نمود. به گفته سخنگوی فرماندهی پلیس ننگرهار بعد از گزارش این هیئت فرمانده پلیس ننگرهار به آن ولسوالی سفر نمود که ضمن اتحاف دعا به خانواده فرد کشته شده و کمک مبلغ پول نقد حکم بازداشت فرمانده پلیس ولسوالی شیوه را با تمام کسانی که در این رویداد مقصر دانسته شده بودند صادر و این افراد بازداشت و تحت توقیف و بازجویی قرار گرفته.
ادامه خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد ایرانیان خارج از کشور سفرای ایران هستند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه برنامه‌های سفر خود به مسکو در دیدار با جمعی از ایرانیان مقیم روسیه با محترم شمردن این دیدار گفت اراده جدی برای رفع موانع و مشکلات در مسیر ارتقا و توسعه همکاری‌های مشترک وجود دارد. رئیسی افسود بخشی از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با مسائل مشترک دو کشور در زمینه‌های اقتصادی و توسعه روابط اختصاص داشت، اما بخش دیگر با نقش قدرتمند ایران و روسیه در منطقه و مسائل بین المللی مرتبط بود. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. معاون رئیس دولت عذرخواهی میکنم تأکید طالبان بر حفظ استقلال افغانستان. مخالفت اکثر امریکایی ها از ارسال کمک های بشر دوستانه به افغانستان. و تأکید نماینده سازمان ملل متحد بر آزادسازی دارایی های افغانستان از سوی امریکا. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی این مجموعه خبری در خدمتتان هستیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت هیچ محدودیتی برای توسعه روابط ایران با روسیه وجود ندارد و روابط ممتاز تهران مسکو در تراز مناسبات راهبردی است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو با اشاره به نقش تاثیرگذار دو قدرت ایران و روسیه در منطقه و جهان، ادراک مشترک دو کشور در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی را زمینه‌ساز همکاری‌های مشترک خواند و افزود روابط ایران و روسیه در مسیر مناسبات راهبردی قرار دارد. تحلیلی بشنوید از قاسم غفوری، آگاه مسائل سیاسی، در گفتگو با همکارم زهرا حسن‌زاده.
در رابطه با سفر آقای رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به روسیه، در نقطه اولی هست که به حال این سفر رو ما میتونیم ادامه سیاست خارجی عملگرا و با محوریت روابط و توسعه همکاری‌ها با کشورهای همسایه اون رو ارجاع می‌کنیم، سیاستی که از ابتدای دولت 13 شاهدش هستیم که به حال عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان شانگهای، فعال شدن اکو با محوریت جمهوری اسلامی ایران و توافقاتی که مثل توافق سه جانبه‌ای که بین ترکمنستان، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در رابطه با سواپ گاز منعقد شد، در کنار به حال سفرهایی که وزیر امور خارجه آقای امیر عبداللهیان به کشورهای منطقه داشتن، از چین گرفته تا کشورهای عربی، از یمن کشورهای عربی منطقه، قطر و عمان، در کنار حال مراوداتی که در عرصه منطقه‌ای با کشورهای عراق و سایر کشورها داشتیم، نشون میده این هستش که جمهوری اسلامی ایران یک رویکرد همگرایی به کشورهای همسایه را در پیش گرفته، اما مشخصه که همزمان جمهوری اسلامی یک نگاه فراگیر به عرصه نظام بین‌الملل داره که توسعه مناسبات با کشورهای آفریقایی، آمریکایی لاتین و حتی مذاکراتی که الان در وین در جریان هست، ما می‌تونیم ادامه این روند سیاست خارجی جمهوری اسلامی را مبنی بر توسعه مناسبات با همه کشورها در عین حال با محوریت کشورهای همسایه بدیم. در کنار اون مسئله میشه گفت نوع تعاملات و روابطی که بین جمهوری اسلامی و ما شاهد هستیم. طی سال‌های اخیر در حوزه سیاسی و امنیتی ما شاهد گسترش این مناسبات بودیم که همگرایی دو کشور در مبارزه با تروریست در سوریه، همکاری‌هایی که در حوزه امنیتی منطقه داشتن، هم برگزاری رزمایش‌های دریایی مشترک بین ایران و روسیه و در کنار مراودات سیاسی که دو کشور داشتن، میشه گفت نقطه عطفی رو در مناسبات دو کشور داشته. الان با توجه این مسئله میشه گفت شرایط به سمت توسعه مناسبات اقتصادی در حال حرکت هستش، با توجه به کریدور شمال جنوبی که مطرح هستش، همکاری هایی که در بندر چابهار میتونن انجام بدن و میشه گفت روی کرده که دو کشور در همگرایی بین کشورهای منطقه دارن، تقویت حوزه اقتصادی پیمان شانگهای، تقویت اوراسیا و میشه گفت یک مبارزه واحد دو جانبه و چند جانبه منطقی در برابر تروریسم اقتصادی که غرب علیه سایر کشورها به پا کرده. به هر حال یکی از محوریت‌ترین مباحث مطرح در موضوعات جمهوری اسلامی ایران و روسیه بحث تروریسم اقتصادی هستش که طی سال‌های اخیر از سوی آمریکایی‌ها و کشورهای اروپایی علیه بسیاری از کشورهای منطقه در حال اعمال شدن هستش. میشه گفت این همگرایی‌ها به ویژه طرح کریدور شمال جنوب از مؤلفه هایی هستش که میتونه در توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور و در کنار اون توسعه مناسبات اقتصادی در کل منطقه تاثیرگذار باشه. به هر حال مشاهده هستیم که یکی از عوامل گسترش تروریسم و سوء استفاده بازیگران فرامنطقه‌ای برای ایجاد فضای ناآرامی در منطقه مسئله فقر و مباحث اقتصادی است. این همگرایی‌ها و توسعه مناسبات اقتصادی دو جانبه و چند جانبه در منطقه میتونه یک پیوند و یک همگرایی اقتصادی رو بین کشورهای منطقه به همراه داشته باشه که این مسئله در کنار کاهش سوء تفاهمات بین همسایگان میتونه یک مؤلفه مهمی باشه برای یک اقتصاد پایدار منطقه‌ای و کاهش سوء استفاده بیگانگان برای سوق دادن مردم منطقه به سمت گروه‌های تروریستی به خاطر مسائل اقتصادی. فقط نکته دیگه‌ای که مطرح هستش در این سفر بحث تحولات افغانستان هست. برای ما شاهد هستیم که بعد از خروج غیرمسئولانه آمریکایی‌ها از افغانستان عملاً یک فضای بحران انسانی، یک بحث چالش‌های سیاسی در افغانستان میشه گفت به ودیعه گذاشته شده. همگرایی کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران و روسیه به عنوان دو بازیگر مهم منطقه میتونه نقش مهمی داشته باشه در رفع مشکلات افغانستان، کمک به ملت بزرگ افغانستان و میشه گفتش که مقابله کردن با طرحهایی که کشورهای غربی با ایجاد ناآرامی در منطقه به دنبال اون هستن. در مجموع میشه گفت سفر آقای رئیسی به روسیه یک مؤلفه مهم هستش، هم در توسعه مناسبات دو کشور و هم در همگرایی بین کشورهای منطقه و حل بحران‌هایی که به منطقه تحمیل شده.
بله، استاد شما اشاره داشتید با بحث همکاری‌های اقتصادی که جمهوری اسلامی ایران و کشور روسیه میتونه داشته باشه. با توجه به اینکه هر دو کشور با تحریم‌های اقتصادی آمریکا و حامیانشان مواجه هستند، همکاری این دو کشور در بحث خنثی‌سازی تحریم‌های اقتصادی تا چه حد میتونه کارگشا باشه؟
ببینید، اون چیزی که ما در ظرفیت‌های دو کشور شاهد هستیم، یک بحث انرژی هست. در حال ایران و روسیه در حوزه نفت و گاز جزء کشورهای بزرگ جهانی هستند و این همگرایی ها میتونه مؤلفه ای باشه برای تاثیرگذاری بر اقتصاد بین الملل و شیوع فکرم همکاری هایی در حوزه انرژی مؤلفه مهمی هستش در تأمین نیازهای انرژی کشورهای منطقه و از طرف دیگه مقابله کردن با تروریسم اقتصادی و تحریم هایی که کشورهای غربی دارن تحمیل میکنن به بسیاری از کشورهای منطقه. بحث دیگه بحث کشاورزی و بحث ترانزیتی هستش که به حال کریدور شمال جنوب بحث یک کمربند یک جاده‌ای که چین هستش و میتونه پیوند داده بشه به همگرایی که در عرصه شمال جنوب انجام میشه. و بحث منطقه اوراسیا رو ما داریم که میشه یک مؤلفه بسیار مهم هستش در توسعه همکاری‌های اقتصادی بین کشورهای منطقه. در مجموع شما ظرفیت‌هایی که کشورهای ایران و روسیه چه در عرصه ترانزیت و چه در حوزه انرژی و بخش کشاورزی دارن میتونه یک مؤلفه مهمی باشه، یک هم‌افزایی داشته باشن در یک اقتصاد پویای دو جانبه و چند جانبه که قطعا مؤلفه مهمی هستش در مقابله با تروریسم اقتصادی که داره به منطقه تحمیل میشه.
تو شما نقش سفر آقای رئیسی را در بحث برجام و حمایت روسیه از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در بحث مذاکراتی که اخیراً هر چه قسمی از زیر میکنید؟
ببینید، اون چیزی که از سوی جمهوری اسلامی ایران الان پیگیری میشه بحث این هستش که مسئله سیاست خارجی جمهوری اسلامی و مسئله اقتصاد کشور جدا شده از مسئله برجام هستش. برجام یک پرونده هستش که به صورت مستقل بررسی میشه و میشه گفت جمهوری اسلامی ایران تلاش داره تا اون حربه‌ای رو که غربی ها در پیش گرفته بودن طی سالهای گذشته که به نوعی شرطی کردن اقتصاد ایران بود و از طرف دیگه بهره گرفتن از این مسئله برای تاثیرگذاری بر مراودات سیاست خارجی ایران رو اون رو باهاش مقابله داشته باشه. و شاید این هستیم که به حال مسئله همگرایی با کشورهای همسایه، توسعه مناسبات اقتصادی و سیاسی مستقل از برجام محور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هستش. خاطر همین میشه گفت سفر آقای رئیسی به روسیه بیشتر با محوریت عملکردهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی است و مسئله برجام به عنوان یک امر حاشیه‌ای بهش پرداخت میشه. و روسیه هم همواره شاهد هستیم که طی دور مذاکراتی که صورت گرفته بر حقانیت مواضع ایران مبنی بر لزوم لغو تحریم ها و آزمایی ها و ضمانت هایی که جمهوری اسلامی خان تاکید داشته و میشه گفتش که دیدار آقای رئیسی و آقای پوتین یک مؤلفه هستش برای استمرار این همکاری ها در مقابله با زیاده خواهی ها و رفتارهای غیر منطقی کشورهای غربی که به عنوان یک مسئله حاشیه‌ای میشه گفت در مناسبات دو کشور مورد بررسی قرار میگیره.
تحلیلی بود از قاسم غفوری، آگاه مسائل سیاسی، در گفتگو با همکارم زهرا حسن‌زاده. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای تأیید کرد که ایران در مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین خواستار دریافت تضمین درباره عدم خروج دوباره واشنگتن از برجام شده است. بلینکن در ادامه این مصاحبه از آن نمود که ایران تا قبل از خروج آمریکا از برجام با تمامی تعهداتش ذیل این توافق پایبند بوده و دولت ترامپ هم به این موضوع اعتراف کرده است. او گفت حتی دولت قبل هم گفت که ایران تعهداتش را به خوبی اجرا کرده است. مسئله ای که مایه تأسف و حتی فراتر از تأسف است این است که از زمانی که ما از آن توافق خارج شدیم، ایران از آن به عنوان بهانه‌ای برای از سر گرفتن بسیاری از فعالیت‌های خطرناکی استفاده کرد که آن توافق مانع آنها شده بود. تحلیلی بشنوید از دکتر سید رضا میرطاهر.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در آخرین اظهار نظر خودش که طی مصاحبه‌ای در روز چهارشنبه اعلام شد، بر این مسئله تاکید کرد که ایران در مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین خواهان تضمین درباره عدم خروج دوباره واشنگتن از برجام شده. البته بلینکن به مسائل دیگه هم اشاره کرد، یکی این که ایران تا زمان خروج آمریکا همه تعهدات برجامی خودش رو انجام داد و دیگر اینکه خروج آمریکا از برجام شاید بزرگترین تصمیم اشتباه در تاریخ سیاست خارجی آمریکا در دو دهه اخیر بوده. خب این مسائل نشون میده که در واقع دولت بایدن ناچار شده به برخی از در واقع مواضع و خواسته‌های ایران اعتراف کنه. نخست اینکه مقامات دولت بایدن کاملا به این نکته واقف و آگاه هستند که خواسته ایران در مذاکرات برجام که اکنون در نقطه عطفش قرار داره اساسا این هست که آمریکا باید تضمینی ارائه بده یا تضمینهایی رو ارائه بده که مجددا از این توافق خارج نخواهد شد. خب متاسفانه به رغم اینکه بلینکن اذعان کرده که تصمیم ترامپ درباره خروج از برجام بدترین تصمیم سیاست خارجی آمریکا بوده، اما متاسفانه خود دولت بایدن هم از دادن هر گونه تضمینی در این زمینه خودداری میکنه و بر این در واقع ادعا هست که بحث نحوه برخورد با توافق هسته‌ای برجام بستگی به دولتی داره که در آمریکا روی کار میاد و تابع رویکرد هر رئیس جمهور هست. خب این به این مسئله به این معنا خواهد بود که ایران نمیتونه در واقع در آینده درباره بقای آمریکا در برجام پیشگونه اطمینانی داشته باشه و مشکل در اینجا این هستش که این مسئله به خودی خود باعث خواهد شد که کشورها و شرکت‌ها و طرف‌های تجاری و اقتصادی ایران هیچ گونه تضمینی در مورد اجرای دوباره تحریم‌ها از جانب آمریکا با روی کار آمدن یک رئیس جمهور دیگر در این کشور نداشته باشند. خب متأسفانه این ایرادی بود که از همون ابتدا در مورد برجام گرفته می‌شد، ولی خب اون زمان تصور بر این بود که بعد از اوباما هیلاری کلینتون دموکرات روی کار خواهد آمد و اون تعهد آمریکا به برجام رو ادامه خواهد داد، در حالی که متاسفانه دونالد ترامپ جمهوری خواه روی کار آمد که کاملا زیر برجام زد. الان هم خب این نگرانی ایران کاملا به حق هست و به هر حال آمریکایی‌ها باید نوعی ضمانت درباره بقای در برجام در چند سال آینده به ایران ارائه بدن. مسئله دیگر این هستش که آمریکایی‌ها در واقع به این دلیل خروج از برجام رو در واقع ازش انتقاد میکنن، یعنی مقامات دولت بایدن، که به ادعای اونها این خروج باعث شده که ایران به پیشرفت‌های هسته‌ای بی‌سابقه‌ای دست پیدا کنه و به ادعای اونها به سمت فعالیت‌های نظامی هسته‌ای بره، در حالی که این ادعا کاملا دروغ است و ایران همواره مشی صلح‌آمیز رو در زمینه برنامه هسته‌ای خودش دنبال کرده و اقداماتی هم که انجام داده اساساً خلاف اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی نیست، هرچند که برخلاف توافقاتی هست یا تعهداتی هست که در برجام به عهده گرفته بود و اساساً عدم اجرای تعهدات برجامی از جانب ایران در چند سال اخیر واکنشی هم به خروج آمریکا از برجام بود و هم بی‌عملی طرف‌های اروپایی در این زمینه. و مسئله دیگر این هستش که اگر همان گونه که جو بایدن در مصاحبه مطبوعاتی روز چهارشنبه خودش اذعان کرده که پیشرفت‌هایی در مذاکرات وین صورت گرفته و الان زمان دست کشیدن و رها کردن این مذاکرات نیست، اگر آمریکا واقعا صداقتی داره و واقعا خواهان حفظ برجام هست، بهتر هست که خواسته های منطقی ایران رو اجابت کنه و ضمن رفع تحریم ها ضمانت هایی هم درباره باقی ماندن در برجام به طرف ایرانی ارائه بده.
تحلیلی بود از دکتر سید رضا میرطاهر و این ترتیب با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در بخش خبر. در ادامه دعوت میکنم برنامه گزارش ویژه را بشنوید. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، با یکی دیگر از برنامه های گزارش ویژه در خدمت شما عزیزان هستیم. ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. عزیزان شنونده، در برنامه امروز گزارش ویژه نگاهی داریم بر رفتار دوگانه و متناقض آمریکا در قبال بحران اقتصادی افغانستان. عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، امروز بر روی سایت ها و تلکس های خبری نظرسنجی از امریکا منتشر شد که نشان می دهد که اکثر امریکایی ها مخالف ارسال کمک های بشردوستانه به افغانستان هستند و بر این باورند که این کمک ها سرانجام به دست طالبان خواهد افتاد. نتایج نظرسنجی مؤسسه مورنینگ کانسالت که 15 و 16 جنوری و از 2005 شرکت کننده صورت گرفت نشان می دهد 60% رای دهندگان امریکایی مخالف کمک های انسانی امریکا به مردم افغانستان و 17% موافق بودند و 23% هم نظری ندادند. از مجموع شرکت کنندگان 47% دموکرات ها مخالف، 27% موافق بودند و بقیه نظری ندادند. همچنین 76% جمهوری خواهان مخالف، 8% موافق و بقیه نظری ندادند. با به قدرت رسیدن طالبان و سقوط دولت اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان، آمریکا در حدود 9.5 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد. این در حالی است که سناتور ایالت ورمونت آمریکا با اشاره به اوضاع افغانستان از دولت این کشور خواست تا میلیاردها دلار پول بلوکه شده دولت افغانستان را آزادسازی کند. برنی سندرز سناتور ایالت ورمونت آمریکا روز سه‌شنبه در پیامی در توییتر همچنین نسبت به اوضاع بحرانی در افغانستان هشدار داد.
سندرز در این پیام توییتری نوشت که افغانستان با فاجعه بشری مواجه است. من از دولت بایدن می خواهم که فوراً میلیاردها دلار بلوکه شده دولت افغانستان را آزاد سازی کند. در ادامه این توییت گفته شده است که آزاد سازی دلارهای بلوکه شده با جلوگیری از بحران، کمک و از مرگ میلیون ها انسان در افغانستان جلوگیری خواهد کرد. قطع کمک های خارجی و مسدود شدن دارایی های افغانستان در پی روی کار آمدن طالبان منجر به بحران اقتصادی در افغانستان شده است. به تازگی کمیته بین المللی نجات در گزارش گفته که ناامنی غذایی احتمالاً در سال 2022 عمیق‌تر خواهد شد، زیرا افغانستان با کمبود مواد غذایی، افزایش سریع قیمت مواد اولیه و خشکسالی مواجه است. و اما رویکرد دولت آمریکا در آزاد نکردن دارایی‌های مسدود شده افغانستان در حالی با گذشت ماه‌ها ادامه داشته است که در ماه دسامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر رغم تحریم‌های کنونی خواستار کمک‌های بشردوستانه به افغانستان شده است. پیش از این ملا عبدالغنی برادر معاون دولت موقت گروه طالبان اعلام کرد که دارایی‌های مسدود شده افغانستان از سوی آمریکا دارایی شخصی اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین نیست و باید آزاد شود. قصر سفید بارها اعلام کرد که برنامه‌ای برای آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان ندارد، اما واشنگتن در پی یافتن راهی برای کمک به مردم این کشور است. با اتفاق نظرات و دیدگاه‌های سید علی رضا محمودی کارشناس سیاسی را در این ارتباط می‌شنویم.
انتظار بیشترم از آمریکایی‌ها نمی‌رفت، به خاطر که آنچه امروز به افغانستان می‌بینیم وضعیت دشواری که وجود داره و بحران انسانی که هست همش در نتیجه سیاست هایی است که امریکایی ها در 20 سال گذشته در قضای افغانستان داشتن، عدم مسئولیت پذیری و در این حال اونا به دنبال اهداف و برنامه های خودشان بودن. در چنین شرایطی بلوکه کردن دارایی های مردم افغانستان که در شرایط بد باید به خاطر برون رفت از این بحران در دسترس مردم افغانستان باشد، جدای از حاکمیت سیاسی که وجود داره، متاسفانه با همین هم به عنوان یک ابزار آمریکایی‌ها استفاده میکنن و فشار میارن بر مردم افغانستان. یعنی آنچه که فعلا آمریکایی‌ها بلوکه کردن اگر در چنین شرایطی به درد مردم افغانستان نخوره و به خصوص زمستانی که هست و مشکلاتی که وجود داره که میتونه که او کمک بکنه به مردم افغانستان. به همین خاطر امریکایی ها برای رسیدن به اهدافشان از هر ابزاری استفاده میکنن و یکی از او ابزارها پولهایی است که افغانستان فعلا در اختیار ناس و بلوکه کردن. من فکر میکنم طالبان هم خب بیشتر به دنبالی هستن که از این فضا، از مشکلاتی را که مردم افغانستان داره استفاده بکنن و نتانستن یک تعاملی را در سطح کشورهای منطقه و پیرامون افغانستان ایجاد بکنن که به یک نحوی فشار باشه بر امریکایی ها و افکار عمومی جهان غرب که اونا هم فشار بیارن که پولها و دارایی های افغانستان آزاد شد. آنچه که امروز در افغانستان هم رخ میده در حقیقت در این 5 ماه گذشته حکومت مستقر در کابل در بسیار و ابعاد نتانست یک ساختار بسازه و ما همیشه دیدیم که در این 5 ماه تاکید بر یک دولت فراگیر بوده که طالبان نتوانستن ایجاد کنن و این باعث میشه که عدم ایجاد یک دولت فراگیر ابزاری فشار بیشتری بر مردم افغانستان به دست امریکایی ها بتن. اگر طالبان و در مجموع نیروهایی که در داخل هست به یک نحوی نتانند که خود به دنبال یک راه بیرون رفت از این بحران باشند و او را پیدا بکنند، افغان ها خودشان به دنبال این نباشند، من فکر میکنم امریکا ها برشان مهم نیست. ممکنه الان در زمستان بحران انسانی که ما شاهد هستیم و او را با توجه به فضایی که وجود داره و با توجه به بلوکه کردنی داره افغانستان دارن فشار میارن بر مردم افغانستان. این زمستانه که ما پشتر بگذاریم ممکن است با تشدید جنگ های داخلی به یک نحوی باز به دنبال برنامه های در سطح افغانستان و مناطق پیرامون افغانستان باشن. یعنی آمریکایی‌ها برای این قضایا 20 سال در افغانستان بودن و در 20 سال گذشته اینا برنامه ریزی کردن در ابعاد مختلفش، پلان های ممکنه زیادی را داشته باشن که حالا در شرایط فعلی یکی هم بحران انسانی است که در افغانستان تشدید میشه، مشکلات اقتصادی و بحثی دیگه که همه نگران هستن. اگر تا 2 ماه آینده طالبان به یک نحوی نتوانن یک دولتی فراگیری با اشتراک همه طرف های قومی و سیاسی ایجاد بکنن، خب مسلماً این زمینه سازی بحران خونین دیگه میشه که عبارت از جنگ های داخلی در افغانستان باشه.
نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان هم آزادسازی دارایی های این کشور را از طرف آمریکا خواستار شد. دیبورا لاینز دیروز گفت که کمک های انسان دوستانه راه حل دراز مدت مشکلات افغانستان نیست، بلکه باید تحریم ها ضد این کشور لغو و دارایی های افغان ها آزاد شود. نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان افسود باید برای حل بنیادی مشکلات اقتصادی افغانستان تلاش شود. در همین حال ملا محمد حسن آخون رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان در نشست یک روزه به عنوان اقتصاد افغانستان در کابل گفت که مسدود شدن دارایی های این کشور از طرف آمریکا علت اصلی بحران اقتصادی افغانستان است. با پایان گزارش ویژه امروز رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. دعوت می‌کنم در این ساعت با برنامه آینده روشن همراه باشید.
آینده روشن.
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با برنامه مجموعه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در این مجموعه برنامه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی صحبت میکنیم. موضوع امروز ما فقر زدایی با عنوان یکی از دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است. لطفاً همراه ما باشید. آنچه که صحبت درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی را ضروری ساخته است، تلاش دشمنان مردم ایران در ارائه چهره سیاه و تاریک از جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 4 دهه گذشته بوده است. این در حالی است که ایران در گذر از یک نظام مستبد پادشاهی و یک نظام مردم سالار دینی موفقیت‌های شگرفی با وجود انواع توطئه‌ها و دشمنی‌ها در 4 دهه گذشته داشته است. در برنامه قبل درباره مهمترین دستاوردهای سیاسی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی صحبت شد. یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران گذر از یک نظام مستبد به شدت وابسته به بیگانگان، به خصوص آمریکا، به یک نظام مستقل سیاسی در عصر نظام دو قطبی بود. در دوره‌ای که تقریباً همه کشورهای جهان هویتشان را در قرار داشتن در 2 اردوگاه غرب و شرق تعریف می‌کردند، در فضای دو قطبی و جنگ سرد انقلاب اسلامی ایران به الگویی برای همه کشورهای تحت ظلم و ستم 2 ابرقدرت تبدیل شد. یکی از دلایل دشمنی 2 ابرقدرت آمریکا و شوروی با انقلاب اسلامی ایران، نگرانی از طغیان کشورهای تحت استعمار آنها با الگوگیری از انقلاب اسلامی بود. انقلاب اسلامی پس از پیروزی به دلیل توطئه‌های دشمنان با فراز و فرودهای فراوانی مواجه گشته، اما با وجود تمام دشمنی‌ها و انواع توطئه‌ها، دستاوردها و پیشرفت‌های قابل توجهی در اقتصاد داشته است. وضعیت اقتصادی جامعه با تمام مشکلات موجود بیانگر آن است که زندگی آحاد مردم از نظر معیشتی و رفاهی نسبت به قبل از انقلاب تفاوت چشمگیری دارد. انقلاب اسلامی در عرصه اقتصادی دارای دستاوردهای فراوانی است. برخوردار نمودن روستاها از امکانات مختلف نوسازی و تقویت امکانات و خدمات شهری، تقویت زیربناهای توسعه مانند تربیت نیروی انسانی ماهر، سدسازی، توسعه ارتباطات و راه‌ها و بنادر، توجه به شاخص‌های اصلی رشد و توسعه اقتصادی نظیر تولید ناخالص ملی، تقویت و گسترش مراکز آموزشی در تمام سطوح و سعی در راستای خود اتکایی اقتصادی، نمونه‌هایی از آثار و برکات اقتصادی انقلاب اسلامی است. تاریخ ملت‌های استقلال یافته از این واقعیت حکایت دارد که پیوند تنگاتنگی بین استقلال و آزادی وجود دارد. ملتی که به حقوق و آزادی‌های خود دست یافته، بی‌تردید می‌تواند استقلال همه‌جانبه، از جمله استقلال اقتصادی کشور خود را پاس بدارد. زیرا دفاع از دستاوردهای ملی سبب می‌شود تا دشمن گستاخی رویارویی نداشته باشد. از این رو امام خمینی رحمت الله علیه از استقلال به عنوان عاملی حیاتی یاد میکند. ما برای حیات زیر سلطه غیر ارزش قائل نیستیم. ما ارزش حیات را به آزادی و استقلال میدانیم. دستورات مذهبی ما که مترقی ترین دستورات است، راه ما را معین فرموده است. ما با آن دستورات و تحت رهبر بزرگ مرد دنیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، با تمام قدرت هایی که بخواهند تجاوز کنند به مملکت ما مبارزه خواهیم کرد.
استقلال کشوری اگر بخواد حفظ بشه، باید مردم احساس کنند که ما استقلال می خواهیم. آزادی کشوری باید مردم احساس کنند که ما آزادی می خواهیم. تنفر از این که ما در تحت رهبری و نمیدونم در تحت ذلت کشورهای چیز باشیم برای شکممون، باید ملت این رو احساس کنند که ما عروسک خارجی را نمیخوایم که ما عروسک بدیم و خودمون را تسلیم کنیم. ما این زرق و برق خارجی که برامون بیاید نمیخوایم، ما میخوایم مستقل باشیم.